بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر و ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در فصل 11 صدر المتعلهین قدس سره با نگاه صوفیانه و عارفانه قوای نفس رو شمارش می فرمایند. نگاه صوفیانه و نگاه عارفانه یعنی از نگاه افرادی مانند غزالی و ابن عربی، لذا ایشون در عنوان فصل می‌فرمایند که این فصل در طور دیگری از تعدید قوای نفسانی است علی منهج اهل البصیره، به روش اهل بصیرت. در این فصلشون دو تا فرمایش رو، یکی از غزالی از احیاء العلوم غزالی و یه فرمایش هم از فتوحات محی الدین ابن عربی در رابطه با همین شمارش قوای نفس نقل می فرماید. حالا فعلا کلام اول از غزالی هست. در احیاء العلوم از کتاب شرح عجایب قلب غزالی، در کتاب شرح عجایب قلب احیاء العلوم که حالا آدرس صفحه‌شو در تطبیق عرض خواهیم کرد، اینطور فرموده: این کلام رو هم غزالی در تفسیر آیه شریفه و ما یعلم جنود ربک الا هو، این کلام رو در تفسیر اون آیه گفته که کسی جز ذات حق تبارک و تعالی و تقدس تعداد جنود الهی را و لشکریان الهی رو علم بهش نداره، نمیدونه. غزالی اینجور فرموده که خداوند در عالم لشکریانی داره، جنودی داره، لشکرهایی داره. حالا مثلا لشکریانی که خداوند جنود و لشکرهایی که مثلا در قلب داره که یکی از موجودات باشه، خداوند در همه عالم در همه موجودات لشکریانی داره، حالا یکی از موجودات که قلب باشه، نفس باشه، نفس ناطق انسان باشه، لشکریانی که خداوند در این قلب در این موجود یعنی در نفس ناطقه داره چیه؟ اینها رو بیان میکنه. دو دسته جنود برای قلب هست، دو دسته لشکر برای قلب هست. قلب که نفس ناطقه باشه یک جنود ظاهری داره و یک جنود باطنی داره. یعنی یه جنودی داره که با چشم دیده میشه، یه جنودی هم باطنی هستن که اینا با چشم دیده نمیشن اما برهان عقلی بر وجودشون اقامه میشه. جنود ظاهری قلب اعضا هستند، جنود باطنی قلب قوایی هستند که در اعضا، قوایی که در اعضا هستند اونا جنود باطنی هستند. جنود ظاهری اعضا و جوارح بدن انسان هستند و جنود باطنی هم قوایی که در اون اعضا هستن. و همه این جنود، یعنی هر دو دست جنود، چه جنود ظاهری و چه جنود باطنی، یعنی چه اعضا و جواره و چه قوا و حواس، اینها همه مطیع قلب هستند، مطیع نفس ناطقه هستند. مانند اطاعتی که ملائکه از حق تبارک و تعالی دارند که لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. چطور ملائکه نسبت به اوامر الهی هیچ گونه نافرمانی ندارن، اعضا و قوا هم نسبت به اوامر قلب یعنی نفس ناطقه اطاعت کامل دارد. نفس فرمان میده به چشم، چشم میبینه، فرمان میده به گوش، گوش میشنود، فرمان میده به پا، حرکت میکنه، راه میره، فرمان میده به دست، میگیرد یه چیزی رو میگیره و هاکذا. بعد غزالی سر نیاز قلب یعنی نفس ناطقه به این جنود رو بیان میکنه. چرا قلب به این جنود، به این لشکرها، لشکرهای ظاهری و باطنی نیاز؟ سرش چیه؟ رازش چیه؟ میفرماید که سرش اینه که قلب یعنی نفس ناطقه برای سفری خلق شده که لقاء حق تبارک و تعالی باشه. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. قلب که نفس ناطقه باشه برای سفری که لقای حق تبارک و تعالی باشه خلق شد. مرکب این سفر بدنه، زاد و توشه این سفر علمه. اون وسیله‌ایم که امکان بهره بردن از این زاد را برای انسان فراهم میکنه عمل صالحه. یعنی انسان همین قلب و همین نفس ناطقه که مسافر در این سفر لقاء الله هست، که برای این سفر اصلا خلق شده، این باید سوار بشه بر مرکب بدن و با این مرکب بدن اعمال صالحه انجام بده، عمل صالح و شایسته انجام بده تا امکان برخورداری از زاد و توشه علم رو پیدا بکنه. باید با این مرکب بدن عمل کرد، باید عبادت کرد، باید سعی کرد تا اینکه به علم و معرفت نایل شد و این سفر لقاء الهی رو پیمود. خب اگر بدن مرکب است، خب مرکب رسیدگی میخواد. اگر بدن مرکب نفسه، مرکب مواظبت میخواد، محافظت میخواد، رسیدگی میخواد، یک تعهداتی رو برای صاحب مرکب میاره، یه الزاماتی برای صاحب مرکب میاد. تعهد نفس در قبال این مرکبی که بدن باشه این است که منافع بدن رو، یعنی اون چه که به درد بدن میخوره، اینها رو به سوی بدن جلب بکنه و منافیات و مهلکات و مزار رو که اون چه که به ضرر بدن هست از بدن دفع بکنه. خب برای جلب منافع قوه شهوت لازمه، برای دفع مضار قوه غضب لازمه. آلت و وسیله شهوت اون اعضایی است که حالا مثلا علیکم السلام، برای این منظور شهوت هم که در اینجا گفته میشه، اعم از شهوت قضا، شهوت خواب، خصوص شهوت جنسی نیست. خب یک سری اعضایی هم در بدن هست که آلات و وسائل شهوت هستن، که اون قوه شهوت میشه از جنود باطنی و این اعضا که وسیله شهوت هستن میشن جنود ظاهری. همینطور مثلا قوه غضب، قوه غضب باز از جنود باطنی نفس است و اون اعضایی که به وسیله اون اعضا قوه غضب به کار میفته، کار میکنه، مثل دست و پا، اینا میشن از جنود ظاهری قلب و نفس ناطقه. خب اگر قوه شهوت به وسیله اون اعضایی که برای به کار افتادن شهوت مورد استفاده قرار میگیره، برای شهوت مورد استفاده قرار میگیره، خب اگر قوه شهوت بخواد به وسیله اون اعضا که در راستای اون هدف و منظور قوه شهوت به کار برده میشن، اگر قوه شهوت بخواد جلب منافع بکنه برای بدن، مثلا فرض کنید یه غذایی رو که برای بدن سودمنده به سوی بدن جلب بکنه، خب چشم لازمه که اون غذا رو ببینه. حواس لازمه که این حواس باز از قوای باطنی نفس محسوب میشن و مثلا حس باصره، حس سامع، و اون اعضایی که این حواس در اون اعضا هستن مثل عین و اذن، چشم و گوش، اینم میشه از جنود ظاهری نفس. این سر نیازمندی نفس است به این جنود، این جنودی که جنود باطنی یعنی قوا باشه و جنود ظاهری یعنی اعضا. و خلاصه سه قسم جنود برای قلب یعنی نفس ناطقه هست. یکی قوه شوقیه که دو شاخه پیدا میکنه، شهوت و غضب. که بهش اراده هم میگن، چون اراده همون شوق مؤکده دیگه. یعنی قوهی که اراده مربوط به اون قوه هست، این یکی از جنود و لشکریان نفس است، قلب است، قوه شوقیه که وادار می کند انسان رو برای جلب منافع، ترغیب می کنه برای جلب منافع، برای دفع مضار، که بهش اراده هم میگن. این یکی از سه دست جنود قلب و نفس ناطقه هست. یکی هم قوه عامله منبس در عضلات، که قوه عامله باشه، قوه عامله که پخش در عضلات و ماهیچه های بدن هست، که اینم بهش قدرت میگن. و یکی هم حواس که کار شناسایی رو، شناسایی اشیا رو به عهده دارن. اینا سه دسته قوای نفس هستن. که حالا حواس خودشون باز حواس ظاهری و حواس باطنی میشن. حواس ظاهری و حواس باطنی میشن که حواس ظاهری در اعضای ظاهری هستن و حواس باطنی هم در تجاویف دماغ و مغز سر هستن. اینا سه دسته جنود نفس، سه قسم جنود نفس. که البته اینا هر سه دسته جنود باطنی اینا، چه قوه شوقیه، چه قوه عامله و چه حواس که باز تقسیم میشن به ظاهره و باطنه، اینا همه جنود باطنی هستن و جنود ظاهری هم که همین اعضا و جواره هستن. بنا شد قوا و حواس جنود باطنی باشن، اعضا و جواره جنود ظاهری باشن. بعد غزالی میفرماین که غیر از این سه دسته و سه قسم جند باطنی که گفتیم، همین قوه شوقیه که اهم از شهوت و غضب باشه، قوه عامله منبسه در عضلات و حواس اهم از ظاهری و باطنی، غیر از اینها یک جند دیگری هم هست و اون جند دیگر علم و حکمت و تفکر و عقله. یه جند دیگری برای قلب هست که عقل باشه، که به قول مولوی، حالا اینو بنده عرض میکنم در توضیح کلام غزالی، غزالی اینجوری نمیگه که به قول مولوی، به قول مولوی عقل اگر غالب شود پس شد فزون، از ملائک این بشر در آزمون. شهوت ار غالب شود بس کمتر است، از بهائم این بشر زان کبتر است. غزالی میفرمایند که اگر شهوت و غضب مطیع عقل بشه انسان به سعادت میرسه، و اگر برعکس بشه که عقل اسیر شهوت و غضب باشه نه امیر بر شهوت و غضب، چنان که بیشتر اینجوری هستن، این اهل شقاوت هست. و به این ترتیب کل کلامی که صدر المتعلهین از غزالی نقل میکنن تمام میشه، که حالا این خلاصش بود، تا حالا تفصیلش هم در تطبیق ملاحظه میفرمایند. بعد صدر المتعلهین اظهار نظر میکنن و بعدم کلام محی الدین رو در فتوحات نقل. بله دیگه، حالا بالاخره عرض کردیم، اولش گفتیم در نگاه صوفیانه و عارفانه، بالاخره اهل تصوف که هست دیگه، معروفه دیگه که مثلا غزالی مثلا درویش مسلک و اینهاست. الفصل الهادی عشر فی طور آخر من تعدید القوى الانسانیه علی منهج اهل البصیره. فصل یازدهم در یک طور دیگری، یه جور دیگری مخیم به شمارش قوای نفس بپردازیم، علا اون طور دیگر علا منهج اهل البصیره با نگاه صوفیانه و عارفانه. قال بعض اهل عرفان، خود صدر المتعلهین هم تعبیر میکنن، یعنی غزالی در احیاء العلوم، بل غزالی در کتاب احیاء علوم الدین، اینجا ما نوشتیم راج احیاء العلوم 5 جلدی طبع بیروت جلد 3 صفحه 5 و 6 کتاب شرح عجائب القلب و راج المحجة البيضاء في احياء الاحياء للفيض قدس سره طبع 4 جلدی جلد 3 صفحه 7 الى صفحه 9. قال بعض اهل العرفان، که غزالی باشه، اشارتن الى معنا قوله تعالی و ما یعلم جنود ربک الا هو ان لله تعالی فی القلوب والارواح و غیرها من العوالم جنودا مجندتا لا یعرف حقیقتها و تفصیل عددها الا هو. این فرمایش رو غزالی در اشاره به تفسیر آیه شریفه، معنای آیه شریفه و ما یعلم و جنود ربک الا هو، فرموده، و اون اینه که فرموده برای خداوند در قلوب و ارواح که نفوس باشن و غیرها و بقیه موجودات، یعنی در تمام موجودات عالم، و غیرها من العوالم، در غیر قلوب و ارواح عوالم دیگر، چون حالا این قلوب و ارواح از عالم تجردن، سایر عوالم در تمام سرتاسر عالم، موجودات عالم، جنودن مجندتن، خداوند یه لشکریان آماده ای داره که حقیقت اونها رو و تفصیل رو عرض می کنم، اندازه عدد اونها رو کسی جز خود خداوند نمی داند. و نحن الان نشیر الى بعض جنود القلب، یعنی نفس الناطقته، و هو الذی یتعلق بغرضنا. غزالی میگه ما الان اشاره میکنیم به بعض از جنود قلب، که قلبم یعنی نفس ناطقه، که همین جنود قلب الان مقصود ما هست، چون در کتاب شرح عجایب قلب داره این فرمایش رو می فرماید. خب و لهو جندان، قلب نفس ناطقه 2 جور لشکر داره، جندون یورا بالابصار و هیل اعضا و الجواره، یه لشکری که با چشم دیده میشن که اعضا و جواره باشن، و جندون لا یورا الا بالبصائر، اما یه لشکری هم داره که اینها با چشم دیده نمیشن، اینا درکشون بصیرت لازم داره، یعنی با برهان عقلی وجودشون اثبات میشه، و هیل قوا و الحواس. بله، چشم اولا نیست و چشمه، و چشمم غیر از قوه باصر است، توجه میکنید، حس باصر غیر از چشمه، چشم محلشه یا بر اساس حکمت متعالیه مظهرشه، جلوگاهشه، توجه میکنید، این یعنی بصر غیر از عینه، سمع هم غیر از اذنه، این عین و اذن جز اعضا هن، اینا لشکر ظاهری هن، اما سمع و بصر جز قوا و حواس هن، لشکر باطنی هن. و جمیعها خادمتون للقلب و مسخرتون لهو و هو المتصرف فیها، تمام جمیع این عرض می کنم جنود، چه جنود ظاهری که اعضا باشن و چه جنود باطنی که قوا باشن، اینها در خدمت قلبن و مسخر قلبن، و هو المتصرف فیها و نفس است و قلب است که فرمان روایی میکند، تصرف میکنه در اینها. و قد خلقت مجبولتن على طاعت القلب لا يستطيع له خلافا ولا عليه تمردن. این جنود، این اعضا و قوا، اینها به طور جبلی و فطری و تکوینی خلق شدن برای اطاعت قلب و هیچ گونه خلاف و تمردی نسبت به قلب و فرامین قلب ندارن. بعدم تشبیه میکنن به ملائکه. از این عبارات نباید استفاده عدم اختیار بشه. نه، ملائکه اختیار دارن. اینجوری نیست که از کمال اختیار برخوردار نباشن. ببینید تعبیر تسخیر دارن. فاعل مسخر دو قسم فاعل هستن که عرض میکنم، یکی فاعل به طبع مسخر میشه، یکی فاعل بالاراده که اینجا مقصود این دومیه. مرحوم حاجی در منظومه حکمت میفرماید طبعون ارادتون اذا ما سخرا للغیر فالفاعل تسخیرا یرا، که اصلا فاعل مسخر، فاعل به تسخیر، دو قسم از اقسام فاعل ها اینا فاعل به تسخیرن. یکی فاعل به طبع که اون علم و شعور و اراده نداره، یکی هم فاعل اراده مثل انسان، فاعل مرید و صاحب اراده مثل انسان. بله، اون بلغس همون بلاراده است دیگه. بله دیگه، یعنی یک مو نجنبد از سر ما جز به اختیار، آن اختیار هم به کف اختیار اوست. این معنی فاعل مسخر اینه، یعنی ولو رها نیست. اینجوری نیست که برای خودش رها شده باشه، ول شده باشه. خلاصه از اینا استفاده جبر نشه به اون تسخیر که در عبارت هست، به اون عنایت بشه. خب مثلا، یعنی اینا هیچ نافرمانی ندارن. اصلا اگر اختیار نداشته باشن ملائکه دیگه تعبیر به معصیت نمیشه دیگه. لا یعصون الله فی ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون و یفعلون ما یؤمرون. خب اگه اختیار ندارن چطور مورد متعلق امر قرار میگیرن؟ چطور امر میشه بهشون؟ منتها اسمت دارن، مقام اسمت دارن و مقام اسمت منافاتی با اختیار نداره. از این لایستتی او نمیدونم لایستتی اون و اینا کسی استفاده جبر نکند. فعضا امر الین للانفتا انفتت، نفس اگر به چشم فرمان بده ببین، میبینه. اگرم فرمان بده که بسته شو، قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، و بعدش هم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، در بعضی از مواقع نفس دستور بده که بسته شو، فوراً بسته میشه، نافرمانی نداره. و اذا امر الرجل للحرکه تحرکت، به پا بگه راه برو، راه میره. و اذا امر اللسان بالکلام و جزم الحکم به تکلمه، و اگر به زبان فرمان حرف زدن بده، البته در وقتی که دیگه حکم قطعی به تکلم بکند، نه ای که حالا هنوز داره حساباشو میکنه که این حرف داره مزمزه میکنه به صلاح هست بگم نگم، اون موقع نه، وقتی عزمشو جزم کرد تکلمه، فوراً زبان شروع میکند به تکلم. و کذا سایر الاعضا، و تسخر الاعضا در محج تسخیر داره به جای تسخر. حالا تسخر الاعضا یا تسخیر الاعضا و الحواس للقلب یشبه من وجهن تسخر الملائکه لله تعالی،
مسخر بودن اعضا و حواس نسبت به نفس من وجهن شبیه هست به مسخر بودن ملائکه برای حق. این من وجهن علتش اینه که خود قلب باز مسخر حقه، اما دیگه حق مسخر موجود دیگری نیست. درسته که اعضا و حواس مسخر نفسن، اما اینجوری نیست که نفسی که مسخر ایناست خودش باز مسخر نباشه. دست بالای دست بسیار است، او باز خودش مسخر حقه، ولی خداوند که ملائکه مسخر او هستن دیگه مسخر موجود دیگری نیست. فَإِنَّهُمْ جُبِّلُوا عَلَى الطَّاعَةِ لَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُ خِلَافًا وَلَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. ملائکه هم خلق شدن برای اطاعت حق، هیچ گونه خلافی تمردی از اونها سر نمیزنه و معصیت نمیکنن فرمان حق را، و اون چی که بهشون فرمان داده میشه انجام میدن. و انما افتقر القلب الى هذه الجنود من حيث افتقاره الى المركب والزاد لسفره الذي لاجله خلقه. وجه نیاز نفس به این جنود که چرا نفس این جنود رو لازم داره، یعنی حواس و اعضا رو، به خاطر احتیاجش که نفس به مرکب و ذات داره. مرکب که بدن باشه و ذات که علم باشه که بعدن میگه، برای سفر عرض میکنم لقاء الهی که برای همین سفرم خلق شده که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خب عبادت فرع بر معرفت دیگه، برای این سفر، برای این معرفت خلق شده. و هاز السفرو الالله و هاز السفرو الالله و قطع المنازل الالغائه. این سفری که نفس بر او خلق شده مقصد الهی داره، به سوی خداوند است. بله هاز السفرو، هاز السفرو الالله، حالا یا و قطع المنازل که خبر باشه برای هاز السفر، یا قطع المنازل که عطف بر الله باشه، الالقائه پیمودن خلاصه منازل یکی پس از دیگری. تا این که به لقاء حق تبارک و تعالی نائل بشه، از تبتل تا مقامات فنا، پله پله تا ملاقات خدا. فل اجلهی بله و تبتل الیه تبتیلا، مراجعه بفرمایید به تفسیر. فل اجلهی جبلت القلوبو، در محجه داره خلقت القلوبو. فل اجلهی، برای همین سفر نفوس ناطق خلق شدن. قال تعالی و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، که عبادتم فرع بر معرفت و علم. و انما مرکبهو البدن، مرکب نفس در این سفر بدنه. و زادهو العلم، زاد و توشه هم علم و معرفت تا به لقا برسه. و انما الاسباب الموصله التي توصله الى الذات و تمكنه من التزود هو العمل الصالح. اسبابی که انسان رو به این زاد و توشه میرسونن، یعنی به معرفت تا به لقاء الهی برسه، و او رو متمکن میکنن که ذات تهیه بکنه، متزود بشه به ذات، تزودو فان خیر الزاد التقوا، اون اسباب عمل صالحه. خب آدم تا عرض میکنم طلب علم مثلا نکنه، بدنش رو به زحمت نندازه، خلاصه عمل انجام نده، که نمیتونه به گوهر علم و معرفت دست پیدا بکنه. فافتقر اولا الى تعهد البدن و حفظه من الافات. خب مرکب دیگه شرط اول سفره دیگه. فافتقر اولا، پس قلب در همون آغاز اول احتیاج داره به این که خلاصه یه عهدی با بدن داشته باشه و متعهد باشه نسبت به بدن و حفظ بدن از آفات. چجوری؟ به ان یجلب الیه ما یوافقه من الغذاء و غیرهی، جلب بکند به سوی بدن اون چیزهایی که موافق با بدنه، حالا غذا یا غیر غذا، خواب مثلا، بعضی مثلا تفریحات، لذات، و به ان یدفع عنه ما ینافیه و یهلکه من اسباب الهلاک، و دفع بکند از بدن اون چرا که ناسازگار به بدنه و اسباب هلاک بدن و نابودی بدن میشه. فافتقر لعجل طلب الغذا الى جندین باطن هو قوت الشهوه و ظاهر هو البدن و الاعضاء الجالبه للغذا. پس بدن احتیاج داره برای طلب غذا که همون شهوت باشه، که یکی از شعب شهوت، به دو تا لشکر، یه لشکر باطنی که قوه شهوته، شهوتم به معنی عامش که شهوت غذا و خواب و همه اینها رو شامل بشه، و جند ظاهری که بدن و اعضایی باشه که غذا رو جلب میکنن، مثلا مثل دهان و مری و امثال اینها. دهان مثلا. فخلق فی القلب جنود کثیرتون من باب شهوات کلها تحت قوت شهوه. پس در نفس جنود بسیاری از باب شهوات، عرض میکنم شهوت غذا، خواب، استراحت، اینا خلق شده که همشون تحت همون قوه شهوت، جامعشون همون قوه شهوته که یکی از دو شعبه قوه شوقیه است. و خلقت الاعضاء التي آلات الشهوه، یه جنود ظاهری هم که اعضایی باشن خلق شدن که اینها آلات و وسائط قوه شهوتن، که قوه شهوت با اینا کارشو انجام میده. وافتقر لعجل دفع المؤذیات والمهلکات الى جندین باطنن و هو قوت الغضب الذی بهی یدفع المهلکات و ینتقم من الاعدا و ظاهرن و هو الید و الرجل الذی یعمل بهی به مقتضى الغضب. بله، التی، حالا اصلاحی نکردیم ما، یعنی بله، شاید مثلا به اعتبار اون ظاهر باشه مثلا، و احتیاج داره برای دفع چیزایی که بدن رو آزار میده و باعث اهلاک نفس میشه، به باز به دو لشکر، یکی باطن که قوه غضب باشه که به وسیله او دفع میکنه قلب مهلکات را و انتقام میگیره از دشمنان، و جند ظاهری که دست و پا باشه که این جند ظاهر عمل میکنه، عرض میکنم یعمل بهی، عمل میکنه به دفع مهلکات و انتقام از اعدا، منتها به مقتضى الغضب، که این عمل، این نتیجه به کار افتادن قوه غضبه، که قوه غضب خلاصه این اعضا رو به راه میندازه و به کار میندازه که این دفع و انتقام رو انجام بدن. و کل ذالک به امور خارجت من البدن کل اسلحت و غیرها. کل ذالک یعنی دفع مهلکات و انتقام از اعدا، اینها گاهی با یه اموری که خارج از بدن جز اعضا و جوارح هم نیست انجام میشه، مثل سلاح و غیر سلاح که گاهی مثلا از اشیایی که خارج از بدن از غیر از اعضا و جوارح هم کمک گرفته میشه. ثم المحتاج الى الغذا اذا لم يعرف الغذا الموافقه لا ينفعه شهوت الغذا و آلته. خب کسی که احتیاج به غذا داره، خب اگه غذا رو نبینه، نشناسه که چه غذایی خوبه، مثلا فاسده، فاسد نیست، اگر نبینه نشناسه که نفعی نداره برای او قوه شهوت غذا و همچنین آلت و اون عضوی که این غذا رو مثلا به بدن جلب میکنه و جذب میکنه. فافتقر فی المعرفت الى جندینه، پس در اینجا باز قلب احتیاج پیدا میکنه در شناخت، عرض میکنم، منافع و مضار بدن به دو تا لشکر دیگه، باطنن و هو ادراک البصر و السمع و ذوق و شم و لمس، لشکر باطنی که حواس باشن، و ظاهرن و هو العین و الاذن و الانف و غیرها، و لشکر ظاهری که اعضا و جوارحی که این حواس در اونها هستن. و تفصیل و وجه الحاجت الیها و وجه الحکمت فیها مما یطول شرح و لا یهویها مجلدات کثیرتون. اگر بخوایم باز وجه احتیاج به این جنود رو تفصیل بدیم و راز حکمت در این جنود رو خلاصه بخوایم بیان بکنیم، شرحش به طول می انجامد و نمیتونه مجلدات بسیاری هم خلاصه حاوی این وجوه حاجت و حکمت باشه، یعنی کفاف نمیکنه مجلدات کثیر. فجملت جنود القلب یحصرها ثلاثه و اصناف، میخواد جمع‌بندی کنه غزالی. خلاصه لشکریان قلب محصور در سه صنف میشه، که حالا این سه صنف لشکریان باطنی است، بعد میگه در مقابلشون و به ازایشون لشکریان ظاهری هم که اعضا و جوارح باشن است. احدها باعث مستحس اما الى جلب المنافع النافعه کالشهوه و اما الى دفع المضار المنافیه کالغضب و قد یعبر عن هذا الباعث بالاراده. یکی از این جنود قوه شوقیه است با دو شاخه شهوت و غضب که بعث میکنه و ترغیب میکنه، حس میکنه، حالا یا به سوی جلب منافع سودمند مثل شهوت، قوه شوقیه شهویه کارش اینه، یا به سوی دفع مضار منافیه مثل غضب، قوه شوقیه غضبیه کارش اینه، و گاهی تعبیر میشه از این باعث، از این قوه، به اراده. اراده همون شوق مؤکد. مرحوم حاجی در منظومه فرمود شوقاً مؤکداً ارادتاً سما. و ثانی هو المحرک للاعضاء الى تحصیل هذه المقاصد، که این قوه عامله است یا قوه فاعله که منبث در عضلات بدنه، اینم باز از جنود باطنی است، چون اون قوه رو که ما نمیبینیم. بله عضلات رو میبینیم، قوه‌ای که جندی که محرک اعضا است برای تحصیل این مقاصدی که جلب منافع و دفع مضار باشه، که یعبر از این قوه دوم، از این جند دوم، به قدرت. و هی جنود مبسوسه فی سایر الاعضا لا سیما العضلات منها ول اوتار العزلات منها، العزلات منها ول اوتار. این دومی یعنی این جند باطنی دوم، این خودش جنودی هست چون در همه بدن هست دیگه، که پخش است سایر به معنی جمعی در همه اعضا، مخصوصا عضلات از اعضا و اوتار از اعضا، که قبلا گفتیم وتر رشته ایه که از عصب و رباط بافته شده، چون عضله باز از پنج چیز ترکیب شده و تشکیل شده. و ثالث، سومی از جنود، و هو المدرک المتصرف للاشیاء، در حاشیه داره که در بعضی از نسخه ها هست المتعرف للاشیاء، که این بهتره، که اگرم متصرف باشه تصرفش به همون معرفت و شناساییه، که مدرک و عرض میکنم متعرف اشیاس، کار شناسایی و معرفت اشیاس که حواس باشه. حالا عرض به محضرتون که گفته بود که ما محل بخیه هستیم، اون تا یه خورده بخیه های درشتر میزنیم، که یه جلسه خیاط ها داشتن، اون پالون دوزم شرکت کرده بود، گفته بود که خلاصه آخه شما چرا آخه خیاط ها، گفته ما محل بخیه ایم، تا ما بخیه های درشتر میزنیم. حالا اهل بصیرت هم بالاخره درجات دارن، مراتب دارن. سومی هم که حواسه، و هی مبسوستون فی اعضاء معینه، که این حواس اینها پراکنده هستن در اعضای معینی، که حواس باطنه در تجاویف مغز سر دماغ، حواس ظاهرم که معلومه در چشم و گوش و بینی. فمع کل واحد من هذه الجنود الباطنه جنود ظاهرتون فل جنود ظاهرتون یل اعضا، با هر یک از این جنود باطنه، این سه دسته که گفتیم جنود ظاهری هست که اعضا باشن، یل اعضا التی اعدت آلاتون اعدت آلاتن لهذه الجنود، اعضایی که فراهم شدن به عنوان وسیله همین جنود باطنی، که با اینها جنود باطنی به کار میافتن. حالا اینجا که آلاتن داره، اعدت آلاتن به عنوان آلات، فان قوت البطش انما یبتش بالعصابه، مثلا قوه بطش، بطش یعنی اخذ گرفتن، خب با عصابه میگیره، که حالا این مثلا برای قوه غضب مثلا مثال باشه. و قوت البصر انما تدرک بالعین، بصر با چشم ادراک میکنه، و کذا سایر القوا. ولسنا نتکلم فی الجنود الظاهره التي هي الاعضاء، ایشون میگه در این کتاب شرح عجایب قلب ما نمیخوایم راجع به جنود ظاهری که اعضا هست بحث بکنیم. چرا؟ فانها من عالم الملک و شهاده، چون اینا که جزء موجودات همین عالمن، کسی موجودات این عالم رو که انکار نمیکنه. و انما نتکلم الان فی ما اید بهی من جنود لمتروها، که اقتباس از آیه قرآن در چند جای قرآن هست. ما الان در این کتاب شرح عجایب قلب سخنمون در اون چیزی است که اوید بهی، خلاصه کمک شده به واسطه جنود باطنی که دیده نمیشن، یعنی راجع به فیما اوید بهی من جنودن، که همین قوا باشن، یا فیما اوید بهی در اون چیزی که، یعنی قلبی که اوید بهی، که مورد تأیید قرار گرفته اون قلب، که فیما کنایه از قلب باشه، منتها مورد تأیید جنود باطنی که قابل رؤیت نیستن، یعنی در جنود باطنی میخوایم بحث بکنیم. و هاز السنف الثالث و هو الدراک من هذه الجمله، این صنف سومی دسته سوم و هاز السنف الثالث، شاید هم این فمع کل واحد من هذه الجنود الباطنه که بود در همین سطر دوم این پاراگراف، مقصودش فقط همین سومی از این جنود باطنه باشه که همین حواس که در مقابل هر کدوم یک از نظر عبارت ها و الا اون دو دسته قبلی هم اونها هم یک آلات و اعضایی دارن، مثلا شهوت، غضب، عرض می کنم قوه عامله، عضلات، مثلا آلات و وسائلش از نظر عبارت، چون مثالم که زدن، اما نه مثال زد به بطش و اینا، به خاطر اینجا میگم که وهاذا الصنف الثالث و هو که مثلا اینا همش مربوط به صنف ثالث باشه، و هو دراکو من هذه الجمله، یعنی این قوای ادراکی حواس از جمله همون جنود باطنی هستن که تنقسم و الا ما اسکن المنازل الظاهره، که تقسیم میشن به حواس ظاهره که در اعضای ظاهری هستن و هی الحواس الخمس، و الا ما اسکن منازل باطنتن و هیه، بله منازل باطنتن و هیه تجاویف و دماغ، و اون حواس باطنهی که در داخل بدن منزل دارن و جاشون هست که همون تجاویف سگانه و بطون بطن مقدم و اوسط و مؤخر مغز سر باشه، و هیه ایزن خمستون که حواس باطنم پنج تاست. فهازهی اقسام و جنود القلب، اینا اقسام جنود قلبه که حالا در این عبارت وقاله که دیگه وقت تمام شد، یه چند ثانیه هم آقایون تحمل بفرماین، این خارجشو گفتیم حالا چون وقت تمام شد، در این وقاله میخواد اشاره به اون جند عقلم بکنه که اگر شهوت و غضب مطیع عقل باشن اهل سعادت هست انسان، و اگر برعکس باشه اهل شقاوت.